بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تظاهرات در گرجستان قرار است ادامه یابد. در افغانستان دره‌ای که در آن 10 سرباز فرانسوی کشته شده بودند به تصرف نیروهای ائتلاف بین المللی درآمد. دیروز در عراق 5 سرباز آمریکایی کشته شدند. ساعت 8 بامداد شنبه 22 فروردین 1388 برابر با 11 آوریل 2009. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مستوفی دومین مجله رادیویی بامدادی رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. نخست مشروع تازه ترین خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
تظاهرات برای برکناری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان قرار است امروز در تفلیس پایتخت آن کشور ادامه یابد. تظاهر کنندگان روز گذشته اعتراضات خود را افزایش دادند و با بستن راه‌ها اعلام کردند که دست به نافرمانی مدنی زدند. تظاهر کنندگان ساکاشویلی را به پشت کردن به دموکراسی و عدم تلاش کافی در مبارزه با بیکاری متهم می‌کنند. آنها همچنین به خاطر جنگ سال گذشته با روسیه که به تسلط کامل جدایی خواهان و متحدان روس آنها بر اوستیای جنوبی و آبخازی انجامید از ساکاشویلی انتقاد می‌کنند. نیروهای فرانسوی، افغان و آمریکایی دره‌ای را در افغانستان تصرف کردند که سال گذشته در آن 10 سرباز فرانسوی کشته شده بودند. نیروی مرکب از 800 سرباز با پشتیبانی نیروی هوایی آمریکا بدون روبرو شدن با مقاومتی به درون دره اوزبین رفتند تا پایگاهی برای ارتش ملی افغانستان برپا سازند. این منطقه یکی از قرارگاه‌های گلبدین حکمتیار رهبر شورشی طرفدار طالبان به شمار می‌رفت. در حمله انتحاری در عراق 5 سرباز آمریکایی کشته شدند. حمله روز گذشته وخیم‌ترین حمله به نیروهای آمریکایی طی بیش از یک سال گذشته ارزیابی شده است. این حمله در نزدیکی یک مقر فرماندهی پلیس در شهر شمالی موصل روی داد. در این انفجار همچنین 2 پلیس عراقی جان خود را از دست دادند. جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت رکسانا صابری خبرنگار ایرانی شهروند آمریکا ابراز نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بخشی از این بیانیه آمده است ریاست اتحادیه اروپا نگرانی جدی خود را درباره وارد کردن اتهام جاسوسی به رکسانا صابری اعلام می‌کند. این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است تا به قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشری که در ایران به تصویب رسیده پایبندی نشان دهد. روز پنجشنبه نیز رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اتهامات اعلام شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به رکسانا صابری را فاقد وجاهت قانونی و بی‌پایه توصیف کرد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اعلام صدور کیفرخواست برای رکسانا صابری گفتند که وی در پوشش کار خبری مشغول جاسوسی بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت بارقه‌های امید درباره بهتر شدن وضعیت اقتصادی آمریکا مشاهده می‌شود. بنابر گزارش‌ها رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با مشاوران ارشد اقتصادی خود همچنین با اشاره به افزایش وام‌ها برای مشاغل کوچک و سرمایه‌گذاری‌های جدید در پروژه‌های انرژی و زیربنایی گفت به نظر می‌آید اقتصاد آمریکا در حال خارج شدن از وضعیت بحران است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اکنون سرخط گزارش هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. در گرجستان تظاهرات علیه رئیس جمهوری ادامه می‌یابد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است در کنفرانس مبارزه با تبعیض قومی و نژادی در ژنو شرکت کند، اما برخی نگرانند که او از این تریبون برای تبلیغ یهود ستیزی استفاده کند. سازمان مدافع حقوق بشر فریدم هاوس خواهان آزادی رکسانا صابری روزنامه نگار ایرانی آمریکایی از زندان جمهوری اسلامی شد. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. تظاهرات گسترده در تفلیس پایتخت گرجستان دومین روز خود رو در حالی پشت سر گذاشت که از سوی رهبران اپوزیسیون خواستار پیوستن تعداد بیشتر شهروندان به اعتراضات شدند و از سوی دیگر میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری که هدف اصلی این اعتراضات اعلام کرده است که از سمت خود کنارگیری نخواهد کرد. توضیحات بیشتر در گزارش هانا کاویانی.
تظاهرات ضد دولتی در گرجستان که از ماه‌ها قبل برنامه ریزی شده بود، روز جمعه دومین روز خود را پشت سر گذاشت. رهبران اپوزیسیون گرجستان در روز دوم این اعتراضات گسترده متحد شدند که تا کنارگیری میخائیل ساکاشویلی از مقام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زود هنگام دست از اعتراض بر ندارند. از آنجا که ساکاشویلی اعلام کرده که استعفا نخواهد داد، اپوزیسیون گرجستان نیز اعلام کرده است که برای مقابله با فشارها یک کمپین نافرمانی مدنی را آغاز خواهد کرد. کاخا کوکاوا، یکی از رهبران اپوزیسیون گرجستان، روز جمعه در جمع حدود 25 هزار نفر در مقابل پارلمان گرجستان گفت که این مهم است که جمعیت از روز گذشته کمتر نشده و مردم با همان انسجام باز به خیابان‌ها آمدند. وی ادامه داد:
خیلی مهم است که فردا و پس فردا دنیا ببیند که تعداد ما نه تنها کم نشده بلکه در حال رشد است و در نقاط مختلف اعتراضات ادامه دارد.
تظاهرات 50,000 نفری روز پنجشنبه اولین اعتراض گسترده به سیاست‌های ساکاشویلی از زمان روی کار آمدن وی در سال 2003 و بعد از انقلاب گل سرخ بود. رهبران اپوزیسیون گرجستان روز پنجشنبه گفته بودند که فرصتی یک روزه به ساکاشویلی می‌دهند تا از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند و انتخابات زود هنگام را برگزار کند. اما به دلیل عدم پاسخگویی رئیس جمهور به این اعتراضات، در روز دوم تظاهرات مخالفان آغاز جنبش نافرمانی مدنی را اعلام کردند. مخالفان ساکاشویلی وی را متهم می کنند که نه تنها اصلاحات دموکراتیکی که وعده آنها را داده بود را انجام نداده است، بلکه قدرت را انحصاری کرده است. همچنین آنها ساکاشویلی را مقصر جنگ 5 روزه تابستان گذشته با روسیه می دانند که منجر به اعلام استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا شده است. روز جمعه میخائیل ساکاشویلی در جمع خبرنگاران گفت که در نتیجه تظاهرات خیابانی استعفا نخواهد داد. دوره ریاست جمهوری وی در سال 2013 حدود 4 سال دیگر خاتمه می‌یابد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان ریشه اعتراضات و خشم این روزها در تفلیس را مشکلات اقتصادی اعلام کرد. وی در این باره گفت:
من هم از این وضعیت ناراحتم. من هم از این سختی ها، مشکلات، فقر اقتصادی و مشکلات امنیتی که کشور با آنها روبروست ناراحتم. غلبه بر این مسائل ساده نیست. احتیاج به کار و تلاش فراوان و تصمیم های درست دارد. اما مهمتر از همه لازمه غلبه بر آنها اتحاد همه شهروندان است.
در این حال ساکاشویلی معتقد است که این تظاهرات گسترده در تفلیس نشانی از ابراز عقیده به صورت دموکراتیک در این کشور است. تظاهرات 10,000 نفر در تفلیس در حالی دنبال می شود که هم اپوزیسیون و هم دولت پیشتر اعلام کرده بودند که تمایلی به تکرار خشونت های سال 2007 ندارند. در آن زمان نیروهای پلیس با شلیک گاز اشک‌آور و پاشیدن آب با تظاهرکنندگان درگیر شدند. این بار رهبران اپوزیسیون متحد شدند که اعتراضات آرام و صلح‌آمیز برگزار شود و دولت قول داده است تا زمان بروز خشونت با تظاهرکنندگان درگیر نشود.
گزارشی بود از هانا کاویانی. گرجستان تنها کشوری نبود که دیروز شاهد تظاهرات ضد دولتی بود. در بانکوک پایتخت تایلند هم هزاران تظاهرکننده سرخپوش در مخالفت با دولت به خیابان‌ها آمده بودند. معترضین روز جمعه با تجمع در برابر محل برگزاری اجلاس کشورهای سازمان همکاری جنوب شرقی آسیا آسیان خواهان استعفای نخست وزیر تایلند شدند. مانیا منصور.
صدها تن از مخالفان دولت تایلند با تجمع در مقابل نشست سران کشورهای عضو آسیان یا سازمان همکاری‌های جنوب شرقی آسیا خواستار استعفای آپسیهیت بجاجیوا نخست وزیر تایلند شدند. تظاهرکنندگان تهدید کردند در غیر این صورت نشست سالیانه سران کشورهای آسیایی را دچار اختلال خواهند کرد. صدها تن که تیشرت هایی به رنگ قرمز پوشیده بودند در حالی که فریاد می زدند آپیسید کنارگیری کن به صف پلیس های ضد شورش در منطقه ساحلی در 140 کیلومتری جنوب شرقی بانکوک حمله کردند. تاکنون گزارشی مبنی بر درگیری و خشونت ارسال نشده است، اما صدها سرباز با تجهیزات ضد شورش به طرف تجمع تظاهرکنندگان گسیل شدند. آخر هفته جاری سران 16 کشور آسیایی از جمله 10 کشور عضو سازمان همکاری‌های کشورهای جنوب شرقی آسیا آسیان یعنی چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا و نیوزیلند در تایلند گرده هم آمدند تا در نشست سالیانه خود به مسائلی چون بحران اقتصادی جهانی و پرتاب موشک توسط کره شمالی که اخیراً صورت گرفته بپردازند. معاون نخست وزیر تایلند به سران کشورهای آسیایی اطمینان داده است که حضور تظاهرکنندگان خطری برای آنها در پی نخواهد داشت. معترضین در خارج از سالن اجلاس جمع شدند و به وسایل نقلیه اجازه عبور می‌دهند، اما تهدید کردند اگر نخست وزیر تایلند استعفا ندهد، آنها روش خود را تغییر داده و راه اجلاس را خواهند بست. معترضین از طرفداران نخست وزیر سابق تایلند، تاکسین شیناواترا هستند که در سال 2006 طی یک کودتای نظامی سرنگون شد. بیشتر معترضان از روستاییان فقیری هستند که از سیاست‌های مردمی تاکسین بهره‌مند بودند. تظاهرکنندگان می‌گویند که آپیسید به طور نامشروع قدرت را در دست گرفته و باید کنار رود تا مجدداً انتخابات برگزار شود. سوتب، معاون نخست وزیر تایلند گفته است رئیس پلیس ملی را برای مذاکره با رهبران مخالفین فرستاده است. سوتب در جمع خبرنگاران گفت اگر این راه حل کارگر نیافتد از راهکارهای ضروری دیگری استفاده می‌کنیم تا نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیایی برگزار شود. روز پنجشنبه نیز تظاهرکنندگان که تعداد آنها به 100 هزار نفر رسیده بود، مناطقی از بانکوک پایتخت تایلند از جمله چهارراه‌ها و ایستهای بازرسی را مسدود کردند. بیش از 100 راننده تاکسی خودروهای خود را در خیابان‌ها متوقف کردند و تظاهرات تا شب ادامه یافت.
مانیا منصور بود.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در پی برگزاری مراسم روز فناوری هسته‌ای در ایران و اعلام خبرهایی در مورد راه اندازی سانتریفوژهای جدید، روزنامه‌ها در کشورهای مختلف جهان روز جمعه دیروز مطالبی درباره بحران هسته‌ای ایران و نیز سخنان محمود احمدی نژاد در روز موسوم به روز ملی فناوری هسته‌ای منتشر کردند. جان خاکزاد نگاهی داشته است به این مطالب.
روزنامه‌های کشورهای مختلف جهان روز جمعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران را مورد نقد و بررسی قرار دادند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز جمعه می‌نویسد سخنان محمود احمدی نژاد یک روز پس از اعلام آمادگی آمریکا در گفتگوهای مستقیم با ایران بیان می‌شود. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد از این پس در گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران شرکت خواهد کرد. سخنان رئیس جمهوری ایران و همینطور سخنان غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر افزایش تعداد سانتریفیوژها و استفاده از سانتریفیوژهای مدرن‌تر از گذشته با واکنش بدبینانه ایالات متحده آمریکا روبرو شده است. روزنامه وال استریت جورنال نیز روز جمعه در مقاله زیر عنوان ایران درباره روند غنی‌سازی اورانیوم نشانه‌های مختلفی را به جهان غرب ارائه می‌دهد می‌نویسد از سوی رئیس جمهوری ایران از پیشرفت فناوری غنی‌سازی اورانیوم در ایران سخن می‌گوید و سوی دیگر اعلام می‌کند ایران آماده است در گفتگوهای 5 به علاوه 1 با آمریکا بر اساس عدالت، برابری و احترام متقابل شرکت کند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌های آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نام آنها را فاش نمی‌کند می‌نویسد به گفته این دیپلمات‌ها به رغم آنکه ایران مقدار کافی اورانیوم غنی شده با درجه خفیف در اختیار دارد که می‌تواند با این مقدار اورانیوم یک بمب هسته‌ای بسازد، اما هنوز موفق نشده است فناوری کامل ساخت سلاح هسته‌ای را به دست آورد. در نتیجه فرصت گفتگو با تهران برای آمریکا فراهم است تا مانند کره شمالی ایران دست به آزمایش یک سلاح هسته‌ای نزند. با این حال روزنامه وال استریت جورنال می نویسد در ایران هنوز مقامات این کشور گرم رایزنی هستند تا پاسخ مناسبی به پیشنهادهای باراک اوباما رئیس جمهوری تازه یا آمریکا بدهند. رئیس جمهوری ایالات متحده از ملت و دولت ایران خواسته است با گفتگوهای مستقیم راه حلی برای اختلافات گذشته و حال بیابند. این روزنامه به نقل از یک کارشناس آژانس بین المللی انرژی اتمی می نویسد اگر ایران و آمریکا به توافق برسند، آمریکا قادر است سانتریفیوژهایی در اختیار ایران قرار دهند که 10 تا 20 برابر کارسازتر از سانتریفیوژهایی هستند که ایران در حال حاضر در اختیار دارد.
گزارشی بود از جان خاکزاد. و بر پایه گزارش‌های دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است در کنفرانس دوربان 2 شرکت کند. این کنفرانس روز 20 آوریل 31 فروردین ماه در ژنو در سوئیس برگزار می شود. هدف از این نشست مبارزه با تبعیض نژادی، تبعیض قومی و بیگانه ستیزی است. آن بایفسکی پژوهشگر ارشد در مؤسسه تحقیقاتی هاتسون در مقاله تحت عنوان نشستی دیگر برای احمدی نژاد که در مجله آمریکایی فوربس به چاپ رسیده این کنفرانس رو بلندگوی جهانی برای ادامه تبلیغات یهود ستیزانه محمود احمدی نژاد دونسته. برگردان چکیده این مقاله را از روزا آژیری می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تمایل خود را برای شرکت در کنفرانس دوربان 2 اعلام کرده است. این نشست 20 آوریل برابر با 31 فروردین در ژنو برگزار خواهد شد. کنفرانس دوربان 2 به همت سازمان ملل متحد با هدف مبارزه با تبعیض نژادی، مسائل قومیتی، بیگانه ستیزی و تعصبات مشابه برگزار می شود. این در حالی است که محمود احمدی نژاد پیشتر مسئله هالوکاست یعنی قتل عام یهودیان در دوران جنگ جهانی دوم را منکر شده و به طور آشکار خواستار محو اسرائیل شده است. به نوشته آن بایفسکی پژوهشگر ارشد در مؤسسه تحقیقاتی هاتسون، محمود احمدی نژاد از سکوهای بین المللی و این بار از طریق کنفرانسی که به منظور مبارزه با نژادپرستی برگزار می شود برای نفرت پراکنی استفاده می کند. خانم بایفسکی معتقد است اکنون زمان آن فرا رسیده تا کشورهایی که به مبانی دموکراتیک و اصول اخلاقی معتقد هستند خود را از شرکت در این کنفرانس کنار بکشند. استقبال گرم از رئیس جمهوری ایران از سوی سازمان ملل برای مقام‌های تهران قابل پیش‌بینی است، چرا که اعضای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایران را به عنوان معاون کمیته آماده سازی کنفرانس دوربان 2 انتخاب کردند. مضاف بر این، ایران به عنوان یک عضو بسیار فعال برای آماده سازی نشست دوربان 2 در ژنو به شمار می‌رود. آن بایفسکی در مجله فوربس می‌نویسد حتی ایران موفق شده که از شرکت یک سازمان غیردولتی یهودی در این کنفرانس جلوگیری کند. در مذاکرات آماده سازی کنفرانس ضد تبعیض نژادی دوربان 2 که روز سه‌شنبه این هفته در ژنو برگزار شد، هنگام بحث درباره بیانیه پایانی نشست، نماینده ایران پیشنهاد کرد گستره آزادی بیان در مواقعی که به بدنامی مذهب می‌انجامد محدود شود و در عوض بر موضوع تنوع فرهنگی تاکید کرد. به نوشته آن بایفسکی، این پیشنهاد ایران برای بیانیه پایانی نشست دوربان 2 قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌هایی همچون سنگسار زنان، اعدام همجنسگرایان و شکنجه مخالفان را مشروع می‌کند و اینها مسائلی است که با اهداف این کنفرانس در تناقض است. زمانی که احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر گذشته سخنرانی کرد، سخنان او نماد یهود ستیزی تلقی شد. خانم بایفسکی در پایان از دولت‌های دموکراتیک و همچنین دولت باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که نگذارند اظهارات نژادپرستانه احمدی نژاد در یک کنفرانس ضد نژادپرستی رنگ مشروعیت به خود بگیرد.
مقاله آن بایفسکی در مجله آمریکایی فوربس بود که چکیده اون رو از روزا آژیری شنیدیم.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
نهاد غیر دولتی فریدم هاوس که برای گسترش آزادی در جهان تلاش میکنه در بیانیه‌ای که منتشر کرد از ادامه اسارت رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در تهران، ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی او شده. رکسانا صابری در بهمن ماه گذشته در تهران بازداشت شد و همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. میرعلی حسینی.
فریدام هاوس یک نهاد غیر دولتی برای حفاظت و گسترش آزادی در جهان است که در سال 1941 توسط همسر تئودور روزولت به وجود آمد و مقر آن در واشنگتن قرار دارد. فریدام هاوس یا خانه آزادی در بیانیه نگرانی عمیق خود را از اتهامات وارده بر روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی رکسانا صابری مبنی بر جاسوسی برای ایالات متحده ابراز داشته و خواهان آزادی فوری او شده است. رسیدگی به پرونده رکسانا صابری قرار است هفته آینده در دادگاه آغاز شود، گرچه وکیل مدافع او هنوز ادعانامه مربوط به جرم او را ندیده است. جنیفر وینسر، مدیر اجرایی فریدام هاوس میگوید مورد رکسانا صابری تازه ترین نمونه از موقعیت هشداردهنده است که ایران در آن روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان را به زندان میبرد و اتهامهای سنگینی به آنها وارد میکند. وی میافزاید این واقعیت که کیفرخواست هنوز اعلام نشده تنها ظن ما را در این راستا افزایش میدهد که اتهامات وارده بیپایه هستند. رکسانا صابری که 6 سال است به عنوان یک خبرنگار آزاد برای رسانه‌هایی چون بی بی سی در ایران کار می‌کند، در بهمن ماه بازداشت شد. در حالی که ابتدا به خانواده‌اش گفته شده بود وی به هنگام خریدن یک بطری شراب دستگیر شده، اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مدتی بعد گفت بازداشت رکسانا صابری به دلیل ادامه کار در ایران پس از عدم تمدید مجوز کار او در کشور به عنوان خبرنگار بوده است. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع رکسانا صابری، گفته است پرونده او در دادگاه انقلاب مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. مقامات قضایی ایران اغلب روزنامه‌نگاران را به دلیل روند فعالیتشان به اتهام اقدام برای براندازی نظام روانه زندان کردند. از جمله روزنامه‌نگارانی که اکنون به اتهام تهدید برای امنیت ملی در زندان هستند، شهناز غلامی با محکومیت 6 ماه زندان و محمد صدیق کبودوند با محکومیت 11 سال زندان را میتوان نام برد. در بیانیه فریدام هاوس آمده است آزادی مطبوعات سالهاست در ایران رو به کاهش نهاده و مقامهای نظام بر شدت فشار خود بر مطبوعات افزودند، به طوری که از هنگام بروی کار آمدن محمود احمدی نژاد 570 نشریه و بلاگ تعطیل شدند. یک گزارش منتشره توسط کانون روزنامه‌نگاران ایرانی در سال 2007 خاطر نشان می سازد که حرفه روزنامه‌نگاری متحمل فشار و سرکوب روزافزون در ایران شده است. بر پایه بیانیه فریدام هاوس، جمهوری اسلامی محدودیت بر آزادی بیان را به شیوهی پنهانی بر پایه بنیانهای اخلاقی اسلامی و در قالب قانون مطبوعات و قانون کیفری اعمال می کند. مقام‌های تهران به ویژه در پیوند با پوشش خبری حقوق زنان، تظاهرات ضد دولتی، نابسامانی اقتصادی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی محدودیت‌های خود را اعمال می‌کنند.
ترجمه گزارش فریدام هاوس بود که از گزارش که نه بیانیه فریدام هاوس بود که از میرعلی حسینی شنیدیم. فرصتی است که فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعاتون برسونم. یادداشت کنید اگر ندارید domsefid.com، هجی میکنم domsefid، domsefid در یک کلمه سر هم domsefid.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید از فیلتری که در ایران روی وبسایت رادیو فردا قرار داده شده عبور بکنید و به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. علاوه بر این میدونید که در ایران روی فرکانس‌های رادیو فردا پارازیت پخش می‌کنند، ولی از طریق وبسایت شما میتونید صدای رادیو فردا رو از طریق اینترنت بشنوید و البته بدون پارازیت. حالا فرصتی هست که چند تا از پیام‌هایی رو که برخی از شما شنوندگان رادیو فردا با صدای خودتون روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید بشنویم، ببینیم نظر شما درباره مسائل مختلف چیه.
شما آقایان رهبرای ایران که میگین زمان به نفع ملت ایرانه، واقعا اگر شما ملت ایران رو دوست دارین، این همه ارتباط رو فقط با کشورهای مثل لبنان و فلسطین و سوریه درست کردین، چرا رابطتون با کشور امریکا درست نمی کنین؟ ما واقعا از آقای اوباما تشکر میکنیم، واقعا از اینجا من سپاسگزاری میکنم که ایشون پا پیش گذاشتن و دوست دارن که با ایران رابطه برقرار کنن. پس آقایون رهبران اینا، خواهش میکنم که شما هم جواب مثبت بدین و از طریق دیپلماسی این کار رو انجام بدین تا این ملت از این وضعیت اقتصادی فرهنگی نجات پیدا کنه. خیلی ممنونم از هرمزگان زنگ زنم شهر میناب، متشکرم.
تو جمهوری اسلامی هر کسی که اومد رهبر شد یا رئیس جمهور شد یا رئیس مجلس، به هر صورت یه پستی رو گرفت دیگه معصوم میشه، بیگناه میشه، دیگه نباید انتقاد بکنی چون ایشون بیگناهه. و اینا اومدن امسال سهمیه بنزین رو کردن 100 لیتر. مطمئن باشید قبل از انتخابات سهمیه رو میبرن بالاتر، به مردم رسیدگی میکنن که مردم دلگرم بشن و تو انتخابات شرکت بکنن. سیاست اینا همینه. با تشکر، محمود هستم از اصلویه.
میبینید ما جوانها تو ایران آزادی نداریم، ما آزادی میخوام. بیا ببینید چقدر جوان بی خانه وایسادن. به خدا قسم تو ایران خیلی افتضاحه.
چرا در رابطه با شرکت هایی که صحبت میکنید، در رابطه با اخراجی ها از شرکت لوله‌سازی هیچ نامی نمیبرید، در صورتی که شرکت لوله‌سازی به طور کل الان تعطیله؟ ممنون از احواز تماس میگیرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
نظرات برخی از شنوندگان رو شنیدیم. حال ببینیم روزنامه‌های ورزشی ایران به مسائل مربوط به ورزش چه توجهی نشون دادند. حبیب روشنزاده.
دنیای فوتبال در مقاله‌ای در رابطه با محمد مایلی کوهن، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال، خطاب به وی می‌نویسد: آقای مایلی کوهن، می‌دانم سختی وظیفه خطیری را که به عهده گرفته‌ای بیش از هر کس دیگر می‌دانی و بر این باورم که همه تلاش خود را برای نیل به آن هزینه خواهی کرد. اگرچه آقایان با ندانم کاری‌هایشان فرصت سهل و مستقیم رسیدن به جام جهانی را به کوره راهی پر رنج و نگرانی کشیده‌اند، اما یقین دارم که گذر از این بیابان برایتان غیر ممکن نیست. دنیای فوتبال در پایان می‌نویسد: آقای مایلی کوهن، مطمئن باش معجزه حتما رخ می‌دهد، وگرنه معجزه معجزه نبود. روزنامه ابرار ورزشی حرف‌های عبدالحمید احمدی، رئیس انجمن ورزشی نویسان را در مورد برنامه تلویزیونی 90 و انتقاد از آن بازتاب داده که می‌گوید برنامه 90 بی‌طرفی را در برخی موارد رعایت نمی‌کند و نسبت به برخی تصمیمات در خصوص فوتبال فضاسازی می‌کند. رئیس انجمن نویسندگان و خبرنگاران و عکاسان ورزشی همچنین میگوید برخی اوقات برنامه 90 نگاه منفی را به بینندگان القا میکند که این یک نگاه بی‌طرفانه نیست. روزنامه کیهان ورزشی در مورد انتخاب محمد مایلی کوهن مینویسد انتخاب سرمربی جدید تیم ملی باز هم باعث بروز حرف و حدیث هایی شد و البته باز هم تعجب برانگیز بود. پس از آنکه نام‌های زیادی همچون مهاجرانی، یاوری، قطبی و قلعه‌نویی برای هدایت تیم ملی مطرح شد، به یک بار شاهد حضور محمد مایلی کوهن، مربی که پیش از این کارنامه‌اش را در تیم ملی دیده بودیم شدیم. کیهان ورزشی سپس اضافه می‌کند نباید به انتخاب مایلی کوهن بدبینانه و صرفاً یک انتخاب سیاسی نگاه کنیم. جهان ورزش از محرومیت احتمالی تیم ملی فوتبال ایران خبر می‌دهد و به نقل از مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال می‌نویسد ناظر مسابقه فوتبال ایران و عربستان درباره اتفاقاتی که از دقیقه 89 به بعد در ورزشگاه آزادی رخ داده، گزارشی به فیفا ارائه کرده که طبق آن به علت پرتاب مواد محترقه و پرتاب بطری به زمین ممکن است تیم ملی ایران از حضور تماشاگران در دیدار خانگی بعدی محروم شود. تنها دیدار خانگی ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی مسابقه با امارات متحده عربی است. و سرانجام روزنامه خبر ورزشی مصاحبه محمد دادکان، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال را با باشگاه خبرنگاران منتشر ساخته که میگوید وقتی فوتبال را به نااهلش می سپارند چیزی غیر از این نمی توان توقع داشت و طبیعی است که غیر از این اتفاق نیفتد. رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در مورد صعود ایران به جام جهانی تاکید می کند شرایط را بسیار سخت و گره خورده می بینم که کار صعود را با مشکل مواجه کرده است.
حبیب روشنزاده بود. و به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجله بامدادی.
از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر در ساعت 9 بامداد با رادیو فردا بمانید.